بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفاء الحیوان، صفحه 57، سطر 16. و اما الحیوانات البحریه التي علیها خزف سلب مثل الاسداف والقنفذ البحری فمنهما ليس داخل خزفه لحم. در اول این فصل حیواناتی رو که خون ندارن تقسیم کردیم به 3 قسم، بعد قسم 4 هم که مهززات بودن اضافه کردیم و قرار شد درباره این 4 قسم بحث کنیم. قسم اول رو که مالاقیا دونستیم، یعنی ماهی 8 پا، در ابتدا بحث کردیم. در صفحه 54 سطح 12 گفتیم اما جنس و مالاقیا، بعد شروع کردیم به بحث ادامه دادیم. تا رسیدیم به صفحه 56، در اونجا وارد بحث در قسم دوم شدیم. حالا الان در صفحه 57 سطر 16 که الان شروع میخوام بکنیم، وارد قسم سوم میشیم. عمل حیوانات البحریه، پیداست که این عمل حیوانات البحریه عطف بر اون اما جنس و مالاقی هست که در صفحه 54 سطر 12 گفته بودیم. در باره قسم سوم که حیوانات بحریه‌ای بودن که صدف داشتند. قسم اول حیوان 8 پا بود، قسم دوم حیواناتی بودند که مانند سرطان پوستشون کلوف بود ولی شکننده نبود، جدا شونده بود. قسم سوم حیواناتی هستند که پوستشون کلوفته و پوست شکننده است، یعنی حکم صدف رو داره. ایشون میخواد وارد بحث در اینها بشه، درباره اینا بحث میکنه. این عبارات را خارج گفتن نمیخواد، از رو میخونم، جایی که احتیاج به توضیح داشته باشه همون لابلای عبارات توضیح میدم. صفحه 57 سطر 16 و عمل حیوانات البحریه تلتی علیها خزف سلب، اون حیوانات دریایی که اولا دریایی باشن، ثانیا علیها خزف سلب، رو بدنشون پوست خزفی مانند وجود داشته باشه، اونم نه خزفی که یه مقدار رطوبت درش حاصل باشد تا بر اثر کوبیدن بشکافد، بلکه سلب باشد که بر اثر کوبیدن بشکند. این مثل اسداف، صدف ها که به خاطر اون صدفشون صدف نامیده میشن، به خاطر پوستشون صدف نامیده میشن. خب البته اقسامی دارن. والقنفذ البحری، قنفذ بحری یعنی خارپشت دریایی. خارپشت اونم پوستش که همین خارها هستند، اینام سفتند، اینام شکنندند. خارو وقتی که تا کنید میشکنه، اگرچه یک سره نیست. در صدف ها پوست صدفیشون یا پوست خزفیشون یک سر است، اما در خارپشت ها پوست خزفیشون یک سره نیست، به صورت خارخاره، بنابراین از هم جداست، ولی حکمش همینه، سلب و قابل شکنندگی است. لذا قنفذ بحری رو داخل در این قسم حساب کرد. فمن ها یعنی بعضی از این خزف، بعضی از این حیوانات بحری. ضمیر و مذکر آورده، شاید بتونیم اینطوری برگردونیم، هم بعضی از این قسم که برگردونیم به قسم، چون این قسم سومه دیگه که داریم بحث میکنیم. اگه ضمیر مؤنث می آورد برمیگردونیم به حیوانات، حالا که مذکر آورده برمیگردیم به قسم، یا به حیوان بحری، زمین رو برمیگردیم به حیوان بحری که جنس باشد، یعنی حیوان بحری رو جنس میگیریم که شامل افراد بشه. فمن هم لیس داخل خزفه لحمون، بعضی از این حیوان ها داخل خزفش گوشت نیست، چیزی دیگه هست، اما اون چیز گوشت حساب نمیاد، مثل قنفذ بحری یعنی خارپشت دریایی. و من هم فی خزفه لحمون، بعضی از این حیوانات حیوان صدفداریست که در خزفش و در اون پوست صدفیش گوشت وجود داره، مثل سلحفات یعنی یعنی لاشپشت. البته پیداست چون بحث ما در حیوانات بحریست، لاکپشت هم که در اینجا میگیم لاکپشت دریاییست، لاکپشت خوشی نیست. یه حکم کلی در مورد خزفیات میگه. خزفیات یعنی اینهایی که پوستشون از خزف است و شکننده است. میفهمد و رؤوس الخزفیات فل اکثر مستبتنتون غیر و ظاهرتن. غیر و ظاهرتن تفسیر برای مستبتن است، یعنی سر این چنین حیواناتی فل اکثر یعنی غالبا پوشیده است، در باطن ظاهر نیست، یعنی زیر اون پوستشونه. حالا میتونن سر رو در بیارن یا سر هم به پوست چسبیده، این بستگی به جنسشون داره. بعضی ها سرشون هم میتونن بیرون بیارن به پوست نچسبیده، ولی خودشون عمدن سر رو در باطن قرار میدن تا از خطرات محفوظ بمونن. و بعضی ها یهیتو به یه خزفان واحد، زمیر بعضی ها رو به رؤوس بر نگردونید، اگرچه به رؤوس برگردوننش اشکال ادبی نداره، برگردونید به خزفیات، نه سر این خزفیات. گاهی یه خزف دارد، گاهی چند خزف دارد، خود خزفیات گاهی یک خزف دارن، گاهی بیشتر دارن. بعضها یعنی بعضی از این حیوانات خزفی احاطه دارد به این بعض خزفون واحد، یعنی یه دونه پوست داره، یه پوست خزفی داره، نه دوتا و بیشتر. و بعضها خزفان، بعضی ها دو خزف دارن، که رکب احدهم علی‌الآخر، یکی سوار بر دیگری است، یعنی میشه گفت دو جداره هستند، دو پوسته هستند، دو لپی مثلا هستند، اینطوری بگیم، نه که دو تا خزف دارن جدای از هر، دو تا خزف دارن که یکی منطبق بر دیگری است، یکی محیط به دیگریست، تعبیرشون اینه که یکی سواری دیگریست. اینجا ایشون داره خزفیات رو تقسیم میکنه به تقسیمات متعدد. یه تقسیم همین بود که بعضی خزفیات یک خزفه هستن، بعضی دو خزفه هستن. تقسیم بعدی اینه و بعضی ها ینفت خزفه و ینطبق و بعضی ها لیسه کذالک. بعضی از این خزفیات خزفش باز و بسته می شود، بعضی ها نه، خزف باز و بسته شدنی ندارن، یه پوست یه پارچه است، اصلا شکاف نداره که بخواد باز و بسته بشه. بعضی هاشون پوستشون مثلا وسط کمر، وسط ستون فقرات شکاف داره، خب این میتونه باز بشه بسته بشه. اما بعضی ها نه، پوست یه سره دارن دیگه، این اصلا معنی نداره بازو بسته بشه، شدنی نیست. پس بعضها ینفت خزف و ینطبق، بعضی ها خزفش بازو بسته می شود، بعضی ها لیسه کذالک، یعنی خزفشون بازو بسته نمیشه، همونطور که هست تا آخرم هست. این تقسیم دوم بود. تقسیم سوم، اونایی که خزفشون بازو بسته می شود، یعنی دو تا خزف دارن، یکی طرف راست یکی طرف چپ، میتونن این دو تا رو باز کنن ببندن. اینا دو جورن، روبا ما کان ذالک من جانبین و روبا ما کان من جانبین، گاهی از هر دو جانب باز میکنن. مثلا توجه کنید، فرض رو اینجوری قرار بدید که مثل این دو تا خزف مثل بال کبوتر باشن، یه خزف بره طرف راست این حیوان، یه خزف بیاد طرف چپ حیوان. حالا این بال کبوتر از دو طرف باز میشه، میتونه وسط رو باز کنه که ستون فقرات آشکار بشند، میتونه دو طرف رو باز کنه مثل کبوتری که بالش رو بلند میکنه. پس از هر دو طرف این خزف میتونه باز بشه، هم از این شکاف، هم از، یعنی هم از این طرف هم از اون طرف، چون وقتی که دو تا خزف باشه هر کدومشون دو طرف دارن دیگه، هر کدوم دو طرف دارن، طرف یعنی ابتدا و انتها، این یکی ابتداش رو ستون فقرات، انتهاش طرف چپه، اون یکی ابتداش رو ستون فقرات، انتهاش طرف راسته، و هم میتونه اون ابتدا رو که رو ستون فقرات باز کنه، هم میتونه طرف دیگر رو که طرف چپ و راسته باز کنه، هم میتونه این دوتا خزف رو از هم دور کنه، فاصله بینشون، میتونه دوتا خزف رو بلند کنه مثل کبوتری که بالش رو بلند میکنه. پس از هر دو طرف میتونه تکون بده این خزف ها رو. بعضیاشون نه، فقط از یه طرف تکون میدن. و رو با ما کان زالک، زالک یعنی انفتاح و انتباق من جانبین، یعنی اونی که انفتاح و انتباق داره، اونی که میتونه بازو بسته کنه خزفشو، گاهی من جانبین میتونه بازو بسته کنه، و رو با ما کان من جانبین، گاهی از یه طرف بازو بسته میکنه، یا از طرف بالا یا از طرف پایین. تقسیم بعدی، تا اینجا تقسیم هایی که میکردیم ثنائی بودن، دو تا قسم براشون درست میشد، این تقسیمی که الان میخوام بکنیم ثلاثیه. بعضها املس الخزف، بعضها خشن الخزف، و بعضها منقوش الخزف. اینم یه تقسیمه که سه تا قسم داره. بعضی از این خزفیات خزفشون املسه، تورفتگی و برآمدگی نداره، زبر نیست، ملسه، یعنی صافه. و بعضا خشن الخزف، بعضی خزفشون خشنه، تورفتگی و برآمدگی داره، زبره. بعضها منقوش الخزف، یه نقش و نگاری رو خزفشون افتاده، حالا چه خشن باشه خزفشون، چه املس باشه. تقسیم بعدی، و بعضها متشابه و قوام الخزف.
منقوش بودن با املس بودن میسازه؟
بله، منقوش بودن با املس بودن و با خشن بودن هر دو میسازه، چون ممکن نقش برجسته باشه وقت میشه خشن، ممکنه نقش فقط به لحاظ رنگش باشه، رنگ داشته باشه، دیگه اون خشن نیست. مثلا فرض کنید قسمتی سبز باشه، قسمتی سفید باشه، این رنگشون فرق میکنه و نقشی داره که ملونه، بدون این که برجستگی داشته باشه، در اون صورت دیگه خشن هم نیست، میتونه ملس باشه. تقسیم دیگری میخوام بکنیم که این تقسیم هم به لحاظ خزف اونهاست، بعضی ها خزفشون پرقوامه، نه اشتباه گفتم، متشابه القوامه، یعنی از این طرف راست تا طرف چپ وسط همه جای خزف رو که نگاه میکنیم میبینیم زخامتش یک نواخته. اما بعضی این چنین نیستن، خزفشون مختلفه، طرف راست زخیمه، طرف چپ زخیمه، این وسط که رو ستون فقرات افتاده رقیقه و نازکه. این نحوه های مختلف برای خزف خزفیات هست. و بعضی ها متشابهن قوام الخزف، یا متشابه و قوام الخزف، بعضی ها قوام خزفشون، زخامت و رقت خزفشون متشابه و یک نواخته، از اول تا آخر یک اندازه زخامت دارن، و بعضی ها مختلفه، ولی بعضیشون خزفشون مختلفه، مختلفه مختلف و هو، یعنی مختلف الخزف، بعضی ها مختلف الخزفن، یا مختلفون یعنی مختلف و قوام الخزف، این دومی خود دقیق تره که زمیر مختلفو به قوام برگرده. بعد توضیح میده مختلف الخزف یعنی چی؟ یعنی حتی یکون ما یلی شقه عرق، اون قسمتی که کنار دو شقه این خزف هست رقیق تر باشه. شق نصف رو میگن، خب این خزف دو تیکه شده، نصف، اون وقت اونی که کنار دو شقه عرقه، یعنی اون بخشی که وصله به ستون فقرات اون عرقه، چون اونه که کنار هر دو شقه، اون طرف راست که فقط طرف یه شقه، طرف چپ هم فقط طرف یه شقه، اون طرفی که به هم متصل از راست و چپ این کنار دو شقه، اون قسمت نازکتره.
این قسمتی که اینا رو به هم دیگه وصل می‌کنه، اون قسمت موثرتره و بلندتره. اون دهانه‌های صدف که می‌خواد باز بشه بسته بشه، اونجاها نوان نازکتره. یا ما یعنی این شکلی می‌تونیم به اون قسمت رو بزنیم.
به صدف‌های یک سره، به صدف‌های یک سره شما قیاس نکنید. بله، صدف‌های یک سره اونا اینطوری هن، اون قسمتی که وصله به بدن حیوانه کلفتره، اما اینجا دو تا شق داره صدفشون، دو تیکه است. این دو تیکه ایشون میگه اون قسمتی که یلی شقه کنار هر دو شقه، اون عرقه.
من منظورم یه شقه نمون دو شقه ها رو، وقتی که اون فقط صدفشون اونجاهایی که به وصل میشن اونجاها نوعاً کلفتره، اون قسمت هایی که از اون
رسل
دورتر میشن به طرف اون دهانه ها میان،
اونجا
ها
نازشتر
میشن.
حالا ایشون که اینطوری
داریم میگه بله مایلی شق دیگه،
البته این دو تا شق
به معنی شکاف هم،
شق به معنی شکاف، شق بگیری به معنی نصفه، شق به معنی شکافه، مایلی شقه، چون دوتا داری میگه شق میخونیم، شق یه دونه بیشتر نیست. البته توجه کنید من تصویری که نسبت به این دو شقه ها کردم یه تصویری بود که شدنیه، یه تصویری دیگه هم هست که تقریبا خود ما هم دیدیم، شاید هم بیشتر باشه. تصویری که من کردم این بود که مثل بال کبوتر باشه، یک شق طرف راست یک شق طرف چپ، این صدف یک سره نباشه. یه تصویر دیگری هست که این اصلا انجام شده و من با هممون دیدیم که اون گوشماهی هایی که کنار ساحل دریا ریخته میشه، دوتشون که نظیر همین رو هم بذارید، دهانشون به هم باشه، پشتشون نجدا باشه، بعد این مثل مثلا دوتا دست خودتون رو، دوتا دست خودتون رو هم بذارید، به طوری که انگشت کوچک رو هم، انگشت شست رو هم، بقیه انگشت هم رو هم، اینو بعد کف دستتون رو به هم بچسبونید، این قسمت انگشت رو باز و بسته کنید، قسمت انگشت رو باز و بسته کنید توی، مثل این که توی کف دست شما اون حیوانی خزفی قرار گرفته، این دوتا دست شما راست و چپ میشوند صدفش، خزفش، یکی بالا یکی پایینه، دست راست شما مثلا بالا، دست چپتون پایین، بعد این انگشتتون رو باز میکنید، کف دست مچ، از مچ به هم بسته است، کیپه، انگشت رو باز میکنید، این باز میشه دوتا صدف، این باز و بسته شدن به این صورت هم میشه تصویر کرد. اون تصویری که من کردم شاید کم مورد داشته باشه، این تصویرش بیشتر باشه که هر چقدر دو تا صدف قرار بدی، یکی بالا یکی پایین، حالا البته حیوان که همش بالا پایین نیست، ممکنه راست و چپش کنه، حالا من دارم فرض میکنم بالا پایین شاید راحت‌تر باشه، یکی بالا یکی پایین، که این صدف ها باز میشن، گویا حیوان داره دهن باز میکنه دوباره میبنده، دهانش نیست، صدفشه، ولی خب ما اینجوری فکر میکنیم داره دهن باز میکنه میبنده. اینجا گفته میشه صدف باز شد، حالا گاهی از جانبین باز میشه، یعنی اون بالایی هم میره بالا، پایینی هم میره پایین، گاهی نه فقط بالایی میره بالا پایینی ثابته، یا پایینی میره پایین بالایی ثابته، پس گاهی از دو جانبه گاهی از یک جانب. بعد اون متشابه قوام الخزف، یعنی گاهی خزفشون متشابه قوام خزف، زخامتش یکیه، گاهی زخامت فرق میکنه، اونجا که زخامت فرق میکنه ایشون جور تصویر کرده که مایلی شقه باشد، اون قسمتی که دو شق باشه. مثلا در اون توضیحی که من دادم فرض کنید اون کف دست رو از مچ به هم ببندید ولی ناخونه آزاد باشه، انگشته آزاد باشه، این سر انگشتای شما اون لبه های خزفه، لبه های صدفه، اونا نازکتره. اونجایی که حیوان بهش وصله، اونجایی که خود دوتا خزفا به هم وصلن با مثل لولای صدفه، اونجا زخیمه. ولی سر صدفا تیزه، نازکه. ایشون داره اینجوری تصویر میکنه. اونم که من گفتم اونم حالا من نمیدونم وجود داره یعنی، فقط تصویر بود که من کردم که صدفی باشه که دو تیکه باشه، یک تیکه طرف راستش باشه، یک تیکه طرف چپش باشه، ولی کامل بسته نشه، مثل بال کبوتر باشه. این وقت اون قسمت شقه، یعنی اون که رو سوتن فقرات ایمون افتاده، اون رقیق‌تر و نازک‌تره. این یه تصویری بود، ممکن حالا واقعیت خارجی نداشته باشه، ولی این تصویر دومی که کردم واقعیت خارجی هم داره.
شقه
شد یا شد؟ نه، شقه شد یا شقه. ما شقه خوندیم، شق یعنی شکاف، ولی شق یعنی بخش. این نکه شقه داره، دوتا داره دیگه، دوتا شکافی نیست، یه شکافه. پس شقه باید بخونی یعنی دوتا بخش، نه دوتا شکاف، چون شکاف یکی بیشتر نیست. خب تا اینجایشون خزف ها رو تقسیم کرد، یا اگر عبارت دقیق تر بخوام بگیم، میگیم صدف ها رو به اعتبار خزفشون، به اعتبار پوستشون تقسیم کرد. خودشون تقسیم نکرد، گفت پوستشون یا اینجوره یا اونجوره. حالا میخواد خودشون رو تقسیم کنه، دیگه کار به پوستشون نداره. میگه بعضی صدف ها ساکنن در یه جا، بعضی متحرکن، و بعض صدف متحرکن فی مکانی، جا به جا میشه، یه جا ثابت نمیمونه، در مکانش حرکت دارد، و بعضی ها غیر متحرک، بعضی ها متحرک نیستن. نگفته بعض صدف متحرکن من مکانی، در حالی که منظور همینه، از مکان خودش حرکت میکنه، یعنی از این جایی که هست حرکت میکنه، جاش عوض میشه، میره جای دیگه. کلمه فی به کار برد، نمین. اگر کسی فی رو منه من بگیره مشکلی نداره، اما اگه فی به منه خودش باشه چطوری توجیه میشه؟ معناش اینه که صدف در یه مکان، یعنی در یه منطقه زندگی میکنه، در اون مکان جا به جا میشه، یعنی از نقطه این مکان به نقطه دیگر همون مکان جا به جا میشه. مثلا فرض کنید تو آبای گرمسیر این صدف زندگی میکنه، منطقهش منطقه گرمسیریه، فی مکانهی یعنی در منطقه گرمسیر زندگی میکنه، و تو این منطقه من مکانهی الی مکان دیگر منتقل میشه، تو همین منطقه، تو همین منطقه گرمسیری از مکان به مکان منتقل میشه. که ابن سینا با کلمه فی خواسته این نکته رو تبیین کنه که اینا در یه ناحیه و منطقه زندگی میکنه، و اون وقت تو این مکان انتقال پیدا میکنه، نه انتقال پیدا میکنن از این مکان برن جای سرسی زندگی کنن، نه اینطور نیست، اونجا برن میمیرن، تو همین منطقه فی مکانی، تو همون منطقه‌ای که دارد جا به جا میشه. که این فی نکته داره ذکر شده، بعضی ساکنن تو یه جای شخصی، روی سنگی هست از اول تا آخر اون هم سنگ کسبیده، بعضی حرکت میکنن، حرکت که میکنن نه از این مکان و ناحیه برن ناحیه دیگر، بلکه تو همین ناحیه هن، منتها تو این ناحیه فی این مکان، در این مکان من نقطتن الا نقطتن میرن، یعنی که همون منطقه گرمسیر دارن حرکت میکنن، بیرون از منطقه نمیرن، منتها تو همون منطقه من گرمسیر از نقطه به نقطه دیگه منتقل میشه. بعد میگه و من المتحرک، الان سطر پنجیم، بیان سطر سیزده ها. داره بله لذی لا یتحرک منها من المتحرف داره شروع میکنه ولی لذی لا یتحرک منها رو حدود 8 خط بعد وارد میشه. این یه بیانیست که من خواستم ارتباطی رو توی این عبارت درست کنم، ولی بیان تمامی نیست. ایشون از زمن المتحرک یه مطلب کوتاهی رو در مورد متحرک میگه، بعد اون وقت دوباره شروع میکنه به تقسیم این خزفیات و بعدم احکامی گفته میگه که برای کل خزفیاته، اختصاص به متحرکش نداره. بعدم میرسه به للذی لا یتحرک منها. اون للذی لا یتحرک منها یه حکم جداییست. پس نگید من المتحرک شروع در بیان احکام متحرک هاست، للذی لا یتحرک شروع در بیان حکم غیر متحرک. اینطور نیست که تمام اون حرفای قبل مربوط به متحرک باشه، همین یه حکم مربوط به غیر متحرک باشه، بلکه حکم ها مشترکی هم دارن که بعد از کلمه من المتحرک یعنی در خطوط بعدی شما پیداشون کنید. این عمدن گفتم که توجه کنید، اینجوری نگیرید بگید من المتحرک اونطور که همه هفت خط بشه در مورد متحرک، بعد بیان خط هشتم للذی لا یتحرک حکم دیگری ذکر کنه. اینطور منظورش نیست. خب حالا ایشون میگه متحرک ها دو جورند، بعضی ها خیلی حرکت سریع میکنند، دیگه نمیگه بعضی هم بطی میکنه. خب پیداست که وقتی بعضی حرکت سریع میکنند، بعضی ها در مقابل اون سرعت میشن حرکتشون میشه حرکت بطی، ولی ذاتن بطی نباشه نسبت به اون سریع میشه بطی. ایشون میگه بعضی اینقدر سریع حرکت میکنه که اگه بندازیش تو ظرفی ببینی پرتاب شد به بیرون خیلی دور از ظرف، آدم فکر میکنه این پرید، بال داشت و پرید، در حالی که این نپریده، این حرکت تون کرده. بعضی از این خزفیات اینقدر سریع میدوند و اینقدر سریع حرکت میکنن که آدم فکر میکنه پرواز کردن، و اگر توی یه ظرفی بندازه اینها رو میبینه از اون ظرف بیرون جستن و رفتن در یه قسمتی از دور از ظرف افتادن. این نشون میده سرعتشون رو. و من المتحرک بعضی از همین صدف ها یا خزفی ها که حرکت میکنن جنسون سریع الانزجاج. انزجاج به معنای افکندنه، به معنای افکنده شدنه، به معنای من به معنای دویدنم گرفتم، از جا کنده شدن. البته از جا کنده شدن انزعاجه، ولی حالا من انزجاج هم به معنی از جا کنده شدن میگیرم که یه ذره معنا بشه. متابعه بله زجه است. حالا دویدن به افکندن معنا میکنم. حتی انهو لیرتما من الاناء الذی یجعل فیه. یرتما از ماده رمیه و متابعه رمیه. رم یعنی افکندن و انداختن، یرتما یعنی انداخته شدن، افتادن، نه انداختن، افتادن. به طوری این سری می دود که لیر تمام می افتد از انایی که در اون انا قرار داده شده، می افتد الى مکان بعید، می افته با فاصله خیلی دور از این انا. تو انا گذاشتیمش ولی می بینیم پرت شد، نمی گیم خودشو پرت کرد، پرت شد از انایی که در اون انا قرار داده شد، پرت شد الى مکان بعید که انهو یتیر، مثل اینکه داره پرواز میکنه، اینقدر سریع حرکت میکنه. دیگه و من هم ماهو و بطی الحرکه یا بطی الانزجاج دیگه اینو نگفته، چون روشنه در مقابل سریع الانزجاج بطی الانزجاج قرار داره، دیگه گفتن نمیخواد. تقسیمی دیگه میکنه. خب تقسیمی داشت برای خود صدف که بعض صدف متحرکون و و بعضی غیر متحرک، این تفسیرش برای تقسیمی داشت برای خود صرف، بعدم به گفت به ملل متحرک ادامه داد. حالا تقسیم دیگری باز مت شروع میکنه که اینا مال خود صدفه، به لحاظ پوست صدف نیست. اون تقسیمات اولیه به لحاظ پوست صدف بود، اون تقسیمات بعدی به لحاظ خود صدفه. میگه و من هم هوا ملتزقون بالخزف، بعضی خزفیات خزفی هستن که به خزف چسبیدن. و من هم هوا متبرع الجسم من خزف، بعضی میتونن جدا کنن جسمشون رو از خزف، متبرع این جدا شونده هن. پاک است جسمشون از خزف.
این تبرور جسم من از خزف، خزف مثل ماهی نمیتونه باشه؟
نه، همین خزفیاته. ماهی چه خزفی نیست.
نه، اون چیزش نیست، لکش
صدف ها بعضشون مشت داخلشون ببینن تصویده، بعضی ها میتونن از اون
بله.
جدا بشن.
ببینید، من میخوام الان همه توضیح بدم. آیا این صدف ها که میگه میتونن از صدف جدا بشن، یعنی سر و پاشون رو بیارن بیرون؟ چون بعضی صدف ها دیدید ایوون سرشون مثل حلزون ماننده، سرشون میاره بیرون، پا و دومش هم میاره بیرون، بقیه جا چسبیده. اینو جز چسبیده ها حساب میکنیم یا جز متبرع الجسم من الخزف حسابش میکنیم؟ این باید جز چسبیده ها حساب بشه. چسبیده همین اندازه که بچسبه بدنش به صدف گفته میشه چسبیده. میخواد حالا بعضیش بچسبه یا همش بچسبه. اون متبرع الجسم میتونه صدفش رو کنار بذاره، بره بیرون بدون صدف، چرخشو بزنه، شکارشو بکنه، دوباره بدوره تو صدفش، صدف به بدنش نچسبیده. پس اونی که سر و ته و بیرون میکنه اون چسبیده است، اونی که کاملا بیرون میاد اون نچسبیده است. خب و بعد من هم و هبا ملتصقون بالخزف، بعضی از این خزفیات ملتصق به خزفن، چسبیدن به خزف، بعضی هم متبرع الجسم به خزفن. این تقسیم دوم بود برای کل خزفی ها به لحاظ خودشون، نه به لحاظ صدفشون، به لحاظ صدفشون که قبلا تقسیمشون کردیم. حالا یه حکم کلی میده، منتها مالی بعضی از این صدف ها میفهمد. اون صدفی که میتواند یا اون حیوانی بحری که میتواند از صدفش خارج شود، حکم میداره که ما این حکمشو میخونیم، یا احکام میدارد که اون احکام میخونیم. ولی جمیع ما، یعنی حیوانی که حیوان صدفی که خارج از صدف میشه و داخل در صدف میشه، لحمون سل گوشت سفته، این حکم. حکم بعدی و فی وسط ایرسون و قرنان، در وسط بدنش، رأس دارد، دو تا شاخم رو این رأسش دارد، وسط بدن رأس دارد. این چی؟ ما انسان ها نیا کنیم، ما انسان ها وسط بدن رأسمونه، تا وسط در نایه طول، نه وسط در نایه عرض. وسط در نایه عرض کمرمونه، اونجا سرمون وجود نداره، کمرمونه، ولی وسط به نایه به لحاظ طول همین سرمونه که وسط بدنمون گذاشته شده. بله؟
وسط به لحاظ عرض
و فی وسطه رأسون، بعضی از این حلزون ها رو میبینیم. البته حلزون چسبیده رو من دارم عرض میکنم، حالا حلزون ماننده صدف داریم میگیم، من دارم مثل حلزون میبینه، صدف حلزون نیست، چون شبیه حلزون من میگم شبیه حلزون. این وقتی سر رو بیرون میاره، سر نگاه میکنید ببینید وسط بدنش، منطقه وسط به طول، این مال چسبیده هاست. ایشون چسبیده ها رو نمیگه، اونایی که از صدف میتونن خارج بشن یعنی نچسبیدن، اونا رو میگه که سرشون وسطه، وسط خود حیوانه. این میتونه عرض باشه، لازم نیست طول باشه. اون چسبیده ها وسطشون وسطی به طول، سرشون وسط منطقه وسطی به طول، نه وسط به عرض. این نچسبیده ها ممکنه سرشون عرض باشه، یعنی در وسط عرضی باشه، در جای کمر. و فی وسطی رأسون و قرنان، قرنان یعنی دو تا شاخ روی رأس.
باز باید سرش اینجا باشه، یعنی همون باز طولی حساب میشه.
اگر سر در کمر باشه، در وسط عرضی باشه، یعنی در کمر باشه، این حیوان داره با سر مثلا شنا میکنه، میاد جلو، کنار طرف راست و طرف چپش دوتا زایده است، گویا از گوش راستش و گوش چپش دوتا زایده در اومده، اون دوتا زایده بدنشه. ببین چه جوری میشه،
خیلی دور نمیاد. اگر بخوام
اگر سر در کمر در بیاد میده،
لازمه چونه که موقعی که توی صدف بیرون نمیاد، نه هیچ چیز میتونه ببینه، نه هیچ چیز
ولی ببینه تو وقتی تو صدف هیچ جایی نمیتونه ببینه، وقتی میاد بیرون میبینه، یا ممکنه تو صدف جایی قرار بگیره که سر رو بذاره دم دهانه باز شونده صدف، همه جا رو ببینه. اگر من عرض میکنم اگر رأس رو شما در وسط عرضی بگیرید، اینطوری در میاد، راه دیگه نتونید. مگه وسط همون تکرشن وسط طولی بگیرید، اول از اول وسط طولی بگیرید، مشکلی ندارید. وسط عرضی اگه بخواد بگیرید، همین سرم در عرض میکنم، راه دیگه ندارید. چیکار میتونید بکنید که سر در وسط بدن باشه، اونم وسط عرضی دیگه. اینطور میشه وقتی این حیوان داره با سر شلو میره، دو تا زایده که یکی طرف راست یکی طرف چپ و همش هم بدنشه کنارش داره میاد، اینطوری داره به نظر میرسه. اما جان شما از اول بگید راست در وسط عرضی نیست، در وسط طول نیست. ولی بعضی ها اسنانون، بعضی از همین صدف هایی که ید خل و یخرج در صدف، اینا داره دندانه. ولی بعضی ها خراتیمون، خراتیم جمع خرطومه، که به ها ترابه توسط همین خراتیم چرا میکنه، کل السنه، که این السنه حکمه، که این خرطوماشون حکم السنه رو داره. بعد میشه من در مورد خرطوم میشم، خرطوم میشنم حکم داریم. رو با مکان خرطوم ها سلون سقابا، گاهی خرطوم همین حیوانات خزفی که از صدفی رو میان سفته، سقاب و سوراخ کننده است. حتی یسقا با صدف غیره، گاهی صدف غیره خودش رو سوراخ میکنه، یعنی خرطومش خرطوم تیزه مثل سوزن میمونه که سوراخ کننده است. خب اینا مطالب نیستی من از خارج بگم و روشن از رو میخونم. و یکون لکافت ها، یعنی همه این صدف ها این چهارتا عضو دارن. اول دهانشونه، که دهان مربوطی به باطنه ولی از ظاهرم پیداست. بعد از دهان یک مجرایی است، بعد از اون مجرا بطن حیوانه که منزله چی ندانه. بعد از چیندان دو تا عضو مثل نوک پستانه، بعد از اون معا یعنی روده است که وصل به معده است، یعنی وصل به اون معده است که شبیه چیندانه، وصل به اون دو تا عضوی که مانند نوک پستانه نیست. خب تا اینجا روشن شد. چند تا شد؟ فم بود که اینا رو میتونیم بگیم باطنه و ابتداش ظاهره. بعدش مجرایی بود که وصل میشد به بطن. بعد از بطن دو تا عضو بود مثل سر پستان بعد از اون روده بود، بعد هم دیگه میاد تا به قولشون دوبار. بله؟ میده نگفتم، میده هست دیگه، میده هم میده همون چیزیست که کل حوصل هست. بله؟ نه دیگه، روده رو داره بعدن میگه. خود همون خود بطن رو چیندان گرفت، میدم همونه. بعد میگه میده متصل میشه به روده های مستوی، یا بگید روده های مستوی متصل میشن میده. خب پس چند تر عوض شد؟ فم در ابتدا، دوبار در انتها، این وسط یه مجراست، یه حوصله است، دو تا عضو شبیه نوک پستان، و آخر سرن معا یعنی روده ها که متصل به معده اند. این تشریح مختصری بود برای این حیوانات. و یکون لکافته ها یعنی لکافته این خزفیات، فمان همشون دهان دارن. و بعدهو یعنی بعد از این فم مجراییست که یعنی و یکون و بعدهو مجرا، برای کافه اینها هم فم وجود داره، هم بعد از فم مجرایی وجود دارد که یعدی الی بطنهی، میرسد به بطنش، که این بعد کل حوصل است نه اون مجرا کل حوصل است. بعد بلکه اون مجرا تقریبا حالت لوله مانند داره، نه حوصله رو، شبیه حوصله نیست، حوصله این چی نیدن. و تحت عنوان عضوان، تحت این مجرا دو عضوه، یا تحت این بطن دو عضوه که متصل میشوند بله متصل که هول مثلا نسل بسه. بعد از این دو حلمه روده، اصلا روده به این دو حلمه متصل نیست، بلکه به معا متصله. این معا هم که روده هستن مستوی هستن، پیش خورده نیستن، مستوی نیستن، مستوی هستن، ادامه دارن تا دور. پس توجه کنید، یه فم در طرف سر، یه دور در طرف پایین، این دوتا دو طرف قرار گرفتن، وسط این دوتا هرچی هست میشه عضو باطنی این خزفیات. البته ایشون میفهمد که بخونم این تیکه رو، و یکون لکافت ها فمون، برای همه این خزفیات دهان هست، و بعدهو بعد از دهان مجراییست که منتهی می شود به بطن حیوان، که بطن حیوان کل حوصل است، و تحت این بطن دو عضوند که هر دو شبیه حلمتین نینی نوک پستان، اون تو سر بزنی و تتصل و معدته، نمیگه بعد از معده معا، از اون طرف شروع میکنه، از معا شروع میکنه، میگه معا تتصل و معدته به معا، معدهش به روده متصل میشه، روده ای که مستوی زلد دوبار انحنا و استداره نداره. خب اینی که ما الان تشریح کردیم، گفتیم دهان دارد، بعد مجرا دارد، بعد حوصله دارد، تا آخر اینه ممکنه بر این ممکنه که اختلافی باشه، همه انواعشون به این صورت نیستند. بعضی انواع بعد از رودشون زوایدی وجود داره، بعضی از انواع همین خزفی ها، چون اون زواید نمیگه چیه، پس توجه کردید همه این انواع از این چند تا عضو برخوردارن، فم و مجرا و حوصله و حلمتین و آخرش هم بله معا و دوبار. اما بعضی ها علاوه بر اینه که شمردیم، بین معا و دوبارشون زوایدی که سیاه و خشن است یافت میشه، و یکون لکافت ها مثل خوندم اینا، و یوزر فی اختلاف انواعها اختلاف و اعضا این ایزه، در اختلاف انواع این خزفیات اختلاف اعضا پیدا می شود ایزن، یعنی نه تنها نوعشون مختلفه، عضو این نوع با عضو اون نوع هم مختلفه، اون نوع توش زواید سود و سیاه نداره، اون نوع داره. خب پس معلوم میشه نوعشون هم مختلفه. علاوه بر این اعضاشون هم مختلفه. و یوجد فی اختلاف انواع ها، یعنی در انواع مختلفه این حیوانات خزفی، ولی صفت اضافه اختلاف انواع اضافه صفت موصوف بگیریم، یوجد در انواع مختلفه این حیوان اعضایی که مختلفن، اختلاف اعضا ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اختلاف انواع. اختلاف اعضا به چیه؟ به اینه که بعد المعاد، بعد المعا، بعد از معا یعنی بعد از روده اختلاف اعضاست. وقتی چون بعضی ها بعد معایی چی ندارند، بعضی ها بعد معا ذرات ریز دارند، ذرات ریزی سیاه دارند، پس اختلاف اعضا دارند به خاطر این که اختلاف انواع دارند. و یوجد فی اختلاف انواع این خزفیات اختلاف اعضا ایزن بعد المعا، که این اختلاف مال بعد از روده است، تا قبل از روده هر دو مثل همه، بعد از روده فرق میکنند، کزواعد از سود و خشن و مجار صفاقیه، مثل زوایدی که سیاه هند خشن هند اینا وجود دارن، و مجار صفاقیه که مجره هایی هم که از جنس پوست نازک ساخته شدن اونا هستند. بعد میگه ولی زنابین، منظور از زنابین همین خزفیاتی است که ناب داشته باشن، نه مطلق زنابین، زنابینی که در خشکی هستن چه رفتی به بحث ما داره، یعنی این زنابینی که در حیوان مورد بحث ما وجود داره اونو میخوان توضیح بده. و لزنابینه ایزن رسون و قرونون و فمون و لسان این اعضا رو دارن، اونی که ناب یعنی ریش داره از بین خزفیات این اعضا رو داره، سر و شاخ و دهان و زبان. منطلا یستبی نزاله که لا فکر این اعضا ظاهر نمیشن، آشکار نمیشن مگر در کبر. برای کی آشکار نمیشن؟ حتی برای انسان. مگه در بزرگشون با اونی که سنش بالا میره این اعضاش نمودار میشه، تا وقتی سنش کوچیکه اعضاش اصلا جدا به تشخیص داده نمیشه. کبار جسه بزرگ، بله من اشتباه گفتم سن کبار، اصلا میخواستم بگم بدن بزرگ، اشتباه گفتم سن کبار. در بزرگاشون چون وقتی بزرگ باشه خب رأسش هم بزرگه، شاخش هم بزرگه، دهان و زبانش هم بزرگه، خب دیده میشه، اما اون کوچیکاشون دیده نمیشه. بله اگه سن بالا رفت بدنم بزرگ شد، بازم در سن بالا هم درست میشه اونه دیده میشه. کبارو به معنای بزرگی گرفتیم، بزرگی جسه گرفتیم. حالا کسی معنی بزرگی سنم بگیره که اگر سن باز بالا برود و جسه بزرگ شود، باز امید دیدن این اجزاء کوچک هست. ول عضول حلمی یال مذکور، لزن نابین رسون و قرن و قرون و فمون و لسان. تا اینجا گفت لزن نابین اینا وجود داره، یعنی اون حیوان خزفی که دارای دو نابه اون این چهار تا دیگر هم داره، رأس و قرون و فم و لسان. بعد لا یستوی نزالک الا فی الکبار رو به صورت جمله معترضه بگیرید ورش دارید، اینطور میشه ول عضو الحلمی المذکور، یعنی زنابین هم رأس داره هم قرن هم فم هم لسان هم عضو حلمی مذکور. عضو حلمی مذکور همونو در چهار خط قبل گفتیم، در خط دوم همین صفحه گفتیم تحت او عضوان که حلمته این سلبته، این عضو حلمی مذکور همونه.
اینه که دودامانه ذکرده معلوم میشه این
ها، معلوم از این که اینو جدا ذکر کردم معلوم شد در کوچک و بزرگ این عضو قابل رؤیت هست. یستبین این عضو، این عضو حلمی مذکور در بزرگ و کوچک قابل رؤیت و استبانه هست، اما اون چهار تا دیگه یعنی رأس و قرن و فم و لسان اینا گفتیم در حیوان کوچک دیده نمیشه، در بزرگ دیده میشه. بعد داریم ولی لذی لا یتحرک منها، منهانی من الخزفیات، این منش هم بیانی است، بیان میکند اللذی رو، یعنی خزفیاتی که برای خزفیاتی که لایت حرک حرکت نمی کنند سقبون شکافی وجود داره در خزفش، در خزفش سوراخی وجود داره که هو مدفع و سفلی محل بیرون ریختن سرگینشه، که یعنی تقریبا اونجا رو میشه گفت دوبارشه. دوبار در اون قبلی گفتیم در امتداد مل روده است، در اینجا میگیم دوبار در خزفه، منافات هم نداره در اینم در امتداد روده باشه، منتها روده آمده تو خزف انتهاش در خزف نشون داده میشه.
لایت حضرک منها رو میتونیم بزنیم به اونایی که دهنشون باز میشد، بعضی که دهنشون باز نمیشد.
بله
خب واسه اونایی که دهنشون باز نمیشه میگه اینا هم سوراخ دارن که بالاخره اگه دهن باز نشه سوراخ نداشته باشن بالاخره چجوری یه چیز رو میگیرن یا یه چیز بیرون میفرستن بزنی به اونجا بهتر.
بله اونی که حرکت نمی کند خودش یا حرکت نمی کند صدفش، ولی لذی لا یتحرک منها خودش حرکت نمی کنه یا صدفش حرکت نمی کنه. شما می گید بگو خود می گید صدفش حرکت نمی کنه، اونی که صدفش حرکت میکنه خب احتیاج نداره به اینکه سوراخی داشته باشه برای ادخال یا سوراخی داشته باشه برای اخراج. صدف حرکت میکنه، باز میکنه، شیر رو میاره داخل یا شیر میفرسه بیرون. اما اونی که صدفش باز و بسته نمیشه، اون ناچاره برای گز کردن و دفع کردن سوراخ داشته باشه.
یعنی گریه نمیشه اون بالا رو که گفتیم متحرک و بیمه کنیم بعد و غیر متحرک. متحرک به معنیه این که در جای خودش وایستاده، این دهنش باز بسته میشه یا نمیشه؟
نه، اون که اونجا دست نزنید. من هنوز فرمایش اولی فارت همون نشدم که فرمایش دوم چون آمد. حالا بذاریم فرمایش دوم تو رسی بکنم. خواستید از اینجا، یعنی از این عبارت سطر دوازدهم نتیجه بگیرید که عبارت سطر چهارم هم این که میگو بعضی صدف ها متحرکن میان طرف، بعضی از متحرکن بعضی از ساکنن، میخواد بگید یعنی بعضی از صدفشون متحرکه، بعضی از صدفشون متحرک نیست. خب این اگه اینجوری بخواد معنا کنید تکرار میشه. در خط اول گفت بعضی ها ینفت خذف او و ینتبه، یعنی صدف شرکت میکنه صدف شرکت نمیکنه. در خط چهارم هم بیاد بگه بعضی صدف متحرکن یعنی صدفشون متحرکه، بعضی از ساکنن یعنی صدفشون ساکنه. خب اینم معرف قبلیه، تکرار میشه. اونجا رو دست نزنید، اونجا همونجور که معنا کردم معنا کنید. در اون خط اول این صفحه و خط چهارم این صفحه، در خط اول گفت صدف باز و بسته میشه حرکت میکنه یا نمیکنه، در خط چهارم یه خود حیوان حرکت میکنه و نمیکنه. اونجا دو تا مطلب. اما اینجا الذی لا یتحرک، خب سوال دومتون جواب بدم، سوال اولتون للذی لا یتحرک منها، شما میگید لا یتحرک یعنی لا یتحرک صدف رو. اینی که لا یتحرک صدف رو برای ادخال و اخراج احتیاج به سوراخ داره، خدا برای سوراخ رو در صدف آفریده. اما اونی که باز و بسته میکنه احتیاج به سوراخ نداره، چیزی میخواد داخل کنه، چیزی میخواد خارج کنه، با باز کردن با باز کردن دهانش و صدفش میتواند این کارو بکنه. این فرمایش شماست و این ظاهر عبارت اجازه نمیده که ما با فرمایش شما موافقت کنیم. للذی لا یتحرک، للذی میتونست بگه للذی لا یتحرک صدفه، یا للذی لا ینفتح و ینطبق خزفه، اینطوری میتونست تعبیر بیاره. اما گفته للذی لا یتحرک منها یعنی من الخزفیات ثقبن فی خزفه. این پیداست که به خزف کار نداره، به خود حیوان کار داره. حالا شما میگید چطوری داخل شود چطوری خارج شود. ایشون ثقبی برای خروج سفل رو گفته، اما چه چیزی برای ادخال آب و امثال ذلک دارن؟ خب مسلم برای اونها سوراخ دارن. صدف اگر بسته باشه، کامل بسته باشه و این نبون تو صدف حبس باشه، حتما باید برای دخول اشیا و خروج فضولات سوراخ داشته باشه و داره. حتی اونو نگفته نیستیم، احتمالم داره اینجور صدف هایی که حرکت نمی کنن صدفشون هم حرکت نمی کنه، یه صدفه باشن، دو صدفه نباشن، دو صدف باز بسته نشه، یه صدف داشته باشه زیر همون صدف قایم بشه، نه دو صدفی که رو هم چیپ بشن. نه دو لپه یا دو لپه یا بعضی هاشون اینجوری هن که دو طبقه هن. یعنی زیر این دو لپه گوشته، روی این گوشت دو تلپ رو هم دیگه است. اون دیگه باز و بسته بودنش یه مطلب دیگه است، اون بحث نکردیم. این دوتایی که دوتا صدف دارن، یکی بالا یکی پایین، نه یکی روی یکی زیر، یکی بالا داره یکی پایین، مثل همون کف دستی که عرض کردم به هم ببندید در موش و انگشتر رو آزاد بذارید. این چنین دو صدفی اگه صدفش کیپ باشه سوراخ میخواد. اما اونی که یه صدف بیشتر نداره یا دو صدف یکی محیط بر دیگری، به قولشون یکی سوار بر دیگری داره، اون دیگه احتیاج به سوراخ نداره. اون پایینش بازه، میتونه اشیاء رو بگیره، میتونه اشیاء خارج کنه. خود اون حیوان آزاده، صدفش کیپه، اما خودش آزاده. حالا چه به صدف چسبیده باشه چه چسبیده نباشه، آزاده، میتونه جذب کنه اشیاء رو، میتونه خارج کنه. دیگه احتیاج به این نداره که صدفه سوراخ باشه. حالا منظورم این بود که للذی لا یترک، همونطور که معنی شد معنیش کنید، یعنی اون که صدفی که اون حیوانش حرکت نمی کنه، نه صدفش. و من از سراتین جنسان و از حالا از صدف ها بیرون آمد، داشت بس در باره اصطاف میکرد، از صدف ها یه مختصر بیرون آمد، دوباره برگشت به اون قسم دومی که در جلسه گذاشته داشتیم احکامشون رو میخوندیم. حالا اینطور میگه من از سراتین جنسان، اون خرچنگ ها بعضیشون یه جنسی دارن که یه شوال اناکر شبیه عنکبوته، بعد اینا محکامی دارن. اصناف دیگر حیوانات هم هر کدوم احکام دارن. ارسطو در تعلیم اول وارد بحث در احکام اینها شده، ایشون میگه من دوست دارم که مختصر برگزار کنم اون احکام سکر نکنم. و من از سراتین جنسان یش بول اناکه شبیه انکبوت هست. و ذکر در تعلیم اول صفاتی رو و تشریحاتی رو برای اصنافی از این حیوانات، این حیوانات یعنی سراتین یا سراتین به علاوه همین حیوانات بر صدفتر ها که احببنا اختصاره ها، دوست داشتیم که اونها رو یعنی اون چه ذکر در تعلیم اول مختصر کنیم، یعنی حذف کنیم و مطرح نکنیم. خب مطلب بعدی ناسونه دیگه، از رو میتونم بخونم. و القنفذ البحری له فی باطنه مکان اللحم اجزاء اون سود، خارپشت دریایی برایش در باطنش در جوفش مکان، یعنی به جای گوشت اجزاء سیاه دارد. گوشت نداره ولی اجزاء سیاه داره. پیداست این اجزاء آزمایش نشده و شناخته نشده از چه جنسیش، لذا ابن سینا جنسش رو تعیین نمی کنه، فقط میگه اجزاء سود، رنگش رو بیان میکنه. و منها جنسون، ضمیر منها بر نمیگرده به اجزا، بر میگرده به قنفذ بحری، که قنفذ بحری مذکره، ضمیر منها باید مذکر بیاد. اگه به اجزا بر میگرد خب مؤنث بوده بی نداشت، اما حالا به قنفذ بحری بر میگرده، باید مذکر بیاد، ولی در این حال مؤنث آمده. نسخه هم همشون داشتن مؤنث. حالا چرا مؤنث آمده؟ یه توجیهی دارم که بعدا عرض میکنم. اون منهای بعدی هم بیاد، اونم بخونم بعدا عرض میکنم. و منها جنسون، بعضی از این قنفذهای بحری جنسی هستند که یوجد فی باطنیش اون کبیز، کبیز این کثیر، در باطنش چیزی پیدا می شود مثل تخم های زیادی که رو هم انباشته شدند و همه با هم قلمبه شدند و یه چیزو نشون میدن. و یا کل اون چیزم خورده میشه، یعنی بشر اگه قنفذ بری رو شکار کنه اون چیزی که در باطن این قنفذ در میاره و میخوره. بعد میگه یوجد و زال کبیز فی کبیرهی و صغیرهی. اینجا دقت کنید، زمین کبیری و صغیری داره مذکر میاد، دیگه مؤنث نیورد. و یوجد زال کبیز، این تخم های متراکم و کسی هم در کبیر این حیوان پیدا میشن در صغیر حیوان. این زمین کبیری و صغیری برمیگرده به جنس، منها جنسون یوجد فی باطنی شیئون، این زمینی کبیری و صغیری به هم گده به اون جنس. و منها جنسان، این و منها باز زمینش به هم گده به قنفذ بحری، باز هم مذکر نمیده مؤنث آمده. وقتی عبارت تموشو توجیهش میکنم چرا مؤنث آمده. و منها جنسانه لحمیان، منها یعنی از قنفذ بحری دو جنس داریم که لحمی هن یعنی گوشت دارن، یک جنس داریم که عظیم الجنس است، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. یه جنس دیگه داریم که صغیر است، کوچیکه، کثیر و شوکه، تیغ خار بدن زیاده، صلبه لحمیون، صلب این حیوان لحمی است، صلب این کمر. اینجا هم دقت کنید ضمیر صلب او مذکر میره. بعد میگه و من هو جنسون یکونو به بلد تربا. این منهو یعنی قنفذ بحری ضمیرش هم مذکر اومده. دو جایشون ضمیر مؤنث آورد، بقیه همه رو مذکر آورد. چرا اون دو جا مؤنث آورد؟ چون ضمیر به توهم برمیگردد به متعدد. دقت کنید، به توهم برمیگرده به متعدد. و ضمیر وقتی به متعدد برگرده، متعدد هم غیر عاقل باشن، ضمیر رو مؤنث میگیره. قنفذ غیر عاقله. اگه متعدد فرض شود، ضمیر به متعدد برمیگرده. دقت کنید، بعد از منها دو تا قنفذ بحری رو ذکر کرده، یکی کبیر یکی صغیر. منها جنسون یوجد فی باطنه شیء، بعد گفت یوجد ذلک البیس فی کبیر و صغیر. دو تا قنفذ ذکر کرد، یکی بزرگ یکی کوچک. در منهای دوم چند تا رو ذکر کرد، یکی جنسان، این یک دو تا جنسون عظیم الجسد سه تا، جنسون صغیر چهار تا. به اعتبار این که قنفذ بحری چند تاست و عاقل نیست، ضمیر رو مؤنث آورد. اگرچه ضمیر اون دو جنس یا چهار جنسش بعدش ذکر میشه، بعد ضمیر داره ذکر میشه، ولی چون ضمیر داره برمیگرده به کبیر و صغیر قنفذ بحری، یا برمیگرده به هر چهار جنس، ضمیر اول برگشت به صغیر و کبیر، ضمیر دوم برمیگرده به چهار جنس، به این جهت ضمیر رو مؤنث آورد. اون سومی رو نکنید، و منها جنسن یکونو به بلد تروا. این فقط یکی بیشتر نیست، این دوتا نیست. منها نگفته، منها گفته. شاید علت مؤنث آوردن ضمیر در اون دوتا و مذکر آوردن در بقیه همین باشه که عرض کردم. نسخ رو دیدیم همشون همینطور بودن، یعنی اینجایی که در کتاب ما مؤنث آمده در نسخ هم مؤنثن، اونجایی که در کتاب ما مذکر آمده در نسخ هم مذکرن. پس ناچار همین توجیه کرد کردم، یا توجیه نظیر این اگر داشته باشیم بکنیم. و منهو جنسون، یعنی از جمله قنفذهای بحری جنسیست که یکونه به بلد تروا، که این جنس این چنین است، ابیض الخزف است، ابیض الشوکم هست، یعنی هم اون خزف سفیده، هم خارهایی که از تو بدنش که روی خزفش هست سفیده. البته قنفذ خارش رو بدنشه، شاید تو بدنش هم خار داشته باشه، اما بیرونش مسلم خار داره. اینا همه سفیدن. قنفذهایی که توی خشکی هند خار بدنشون دقت کنین سیاه‌سفیده، اما این قنفذهایی که ایشون داره میگه به بلد تربا وجود دارن، اینا خار بدنشون به قولشون همش سفیده. و یکون و اطول جستتن من غیرهی، یعنی این جنسی که در بلد ترواست و خزفش سفیده، این اطول جستتن هست من غیر خودش، جستش از اون دیگه طولانی تر و درازتره. و شوکهو صغیرون، خارشان کوچیکه، جوجه تیغیه، یا به قول خودمون خار پشته، خار داره منتها خارش کوچیکه. الالین، یعنی خارها کوچیکی هستن که به سمت نرمی هم میرن. این شکوه صغیرون بعد میگه الالین، یعنی خارش نرمه، این خارا اینا که خارشون تیزه پرتاب میکنن به سمت شکار گاهی از اوقات و به همین وسیله شکار میکنه. اینم که خارش به سمت لینه اینم تیزه منطقه یه ذره نرمه، مثلا اونا فرض کنید استخونیه یا صدفیه، این تقریبا مثلا قزروفیه. اون وقت حالا کجای بدن رو خار گرفته؟ اونایی که ما تو دریا میبینیم مثل یک کره هستن که تمام اطرافشون خاره، مثلا مثل یک توپی که پر و تیغه که همون مثلا توتی های دریاییه. ممکنه هم از بعضی قسمش رو پیدا کنیم که هم به بدنشون خار نباشه، یه قسمت گوش داشته باشه. بله
این قسمش گفته اطول رو دوست دادم نقیر، یعنی طولانی تره مثل جلو حالت دایره‌ای در اومده.
بله این وقتی میگه طولانی تره یعنی دراستره. خب حالا دراستره یا اصلا جنسش دراز آفریده شده، یا اگر اون صورتی که گرده باشه دراستره، یعنی اگه پهنش کنی میبینی از گردی درش بیاری میبینی که بزرگتر از بقیه است. شاید منظور این باشه اطول جستن، یعنی اگر درش بیاری از اون حالت کرویت میبینی جستش بلند. بله اونایی که خار دارن که پر خارن، این که تنوشه حالا ممکنه به قول شما بگن یه جنس دیگه است. خب و تکثر فی هل اجزاء السود التي بعد فمه، اجزاء سیاهی که بعد از فم و دهانش هست، فیه در این که در بلد تروا زیاده و منها جنسون گفتیم یکون و بلد تروا داشتیم احکامش رو ذکر میکردیم، یکیش این بود که ابیض الخزفه و شوکه، یکی این بود که یکون و اطفال جسد من غیره و آخری و یکیش همین بود که شوکه و سقیرون الالین. حالا یکی دیگه شو داریم ذکر میکنیم و تک صرفی هل اجزا سود اللتی بعد فمه، اجزای سیاهی که بعد از دهانش هستن زیادن درش. این تموم شد. بعد درباره تمام خارپشتای دریایی حکم مشترکی ذکر میکنه، یا چند حکم مشترک ذکر میکنه که اینا رو من از رو میخونم. و جمیع قنافذ بحریه تمام خارپشتای دریایی تبیز و تخم گذارن، همشون تخم میذارن، بچه زا ندارن. این یه حکم بود. حکم بعدی ولی جمیع ها رؤوسون و افواهون الى اسفل و ادوارون الى فوق، همشون سر دارن. بعد دهان هم دارند، دوبار هم دارند. دهانشون میگه الی اسفل، دوبارشون رو میگه الی فوق. اینجور که الان ما بنشدم دیگه درباره رؤوسشون حرفی نمیزنه. گفت لجمی ها رؤوسون، تموم شد، همشون سر دارن. بعد میگه افواهی هم دارن که این افواه الی اسفله، دوبارهایی هم دارن که الی فوقه. حالا ممکنه کسی بگه لجمیع ها رؤوسن و افواهن الى اسفل، که هر دو رو الى اسفل بگیره، هم رؤوس هم افواه و ادوارن الى فوق. ولی من به نظرم اینطور رسید که بگیم لجمیع ها رؤوسن و رؤوسن میگوه نداشته باشیم. بعد این الى اسفل مربوط کنیم به افواه، همون که الى فوق مربوط میکنیم به ادوار. رؤوسش هم هیچی، نه الى اسفل داره نه الى فوق داره. همه این قنافذ بحری رؤوس دارن و افواه هم دارن که افواهشون طرف زیر سرشونه، ادوار هم دارن که فوق بدنشونه. غیبی نداره ادوار فوق بدن باشه. ما در خزفیات خوندیم که دوبارش روی صدفشه، پس مانعی نداریم. حکم بعدیشون و لهو خمس اسنان، پنج تا دندان داره فی العمق، یعنی دندانشون ظاهر نیست، باید دهانشون رو باز کنید اون ته دندانشون رو ببینید. 5 تا دندان دارن در آن که ما بین این 5 تا چیزی کل لحمه و کل لسان وجود داره. خب پس ته دهانشون یا عمق دهانشون 5 تا دندانه. بعد از دندان مری شروع میشه که وصل به انتهای دهانه، ثم مری، ثم معده. بعد میرسیم به معده که معده مثل چیندان حیوان پرنده نیست، بلکه مجزاتون به 5 اجزا 5 جز داره که همه ی جزها مملوبتن رطوبتن. این هوشان تقریبا تموم شد که معده 5 جزی دارن پر از رطوبت. مطلب بعدی اینه که یتصل کل جزئین به صفاق، همه این اجزایی که الان در بدن این حیوان یا در جوف این حیوان هستن همه دارای صفاق هستن، این اون پرده نازک شده دارن. یتصل کل جزئین به صفاق، این یعدی این صفاق الال مخرج. صفاق رو ایشون مفرد آورده، ولی قبلش گفته کل جزئین یتصل به صفاق، که این نشون میده مثلا هر جزئی صفاق مخصوص داره. بعد از صفاق داره یعدی الال مخرج، این یعدی نشون میده که صفاق واحده، این صفاق واحد تا مخرج کشیده شده. اون کل جز این نشون میده که هر جزی داره صفاقه، صفاق متعدد میشه. اما یعدی الال مخرج نشون میده که صفاق واحده. این یعدی رو نمیشه کارش کرد، ولی همونطوری که نشون میده صفاق واحده به ظاهر شفتش کنیم، ولی یتصل کل جز رو نمیتونیم درستش کنیم. یعنی یه دونه صفاق هر جزئی به این صفاق واحد وصله. چه لزومی داره که بگیم هر جزئی به صفاق متعدد صفاق مخصوص خودش وصله؟
از این بر هر کدوم از اینا به یه صفاقی وصله که میان این صفاقه ها به هم وصل میشن، یه صفاق واحد میشن.
بله دیگه همین میشه، یعنی همه اینها همونطور که شما میگید مطلبی که اخیرا هستن همین بود که هر کدوم از این اجزا میان به این صفاق واحد وصل میشن. همونطور که فرمودید ماساریقا همشون میان وصل میشن به باب کبد، بعد اون صفاق واحد منتهی میشه به مخرج. پس یه صفاق است که همه این اجزاء پنجگانه، همه این اجزاء پنجگانه بهش وصلن. بعد که این صفاق ادامهش داده میشه، ادامهش میاد به مخرج ختم میشه. پس صفاق واحد است که این صفاق واحد منتهی به مخرج می شود، ولی همین صفاق واحد محل اتصال تمام 5 معده است، تمام 5 جزء معده است. و یتصل کل جزء، این کل جزء از این 5 جزء معده به صفاقی که این صفاق منتهی می شود به مخرج. مطلب آخری که در مورد این قنفذ بحری می خوام بگم که دیگه بقیهش بمونه برای جلسه بعد، مطلب آخر اینه که این حیوان از خارش به جای پا استفاده میکنه. وقتی داره حرکت میکنه تکه میکنه روی این خار، از خار رو به عنوان پا به کار میگیره.
خارهاش متحرک از تا این خارها رو میتونه حرکت کنه.
مستندم خارها رو یکی حرکت میده و خارها رو که میتونه حرکت بده، این کفیتش نیست. خارها رو حرکت میده، حتی خارها رو از بدنش میکنه پرتاب میکنه به سمت شکار.
دریایی ها پرتاب نمیکنه.
تو دریایی ها من یه جا دیدم پرتاب میکرد، حالا البته توتی های دریا نبود، توتی ها نبود، خارپشت معمولی بود که گرد نبود، ولی به یه ماهی که در حال خواب بود، حالا من دیدم که اینو پرتاب کرد به سمت اون ماهیه و بعد درفت ماهی رو گرفت شکارش کرد. اما از این توتی ها نبود که گرد باشه. که هوه یستعمل شبه و مکان رجل. هوه یعنی این منفوز بحری خارش را به جای پا به کار میگیرد. سیتحرک متکن علیه، حرکت میکند روی این خارها. حالا همین توتی هایی که الان شما مثال زدید ملاحظه کنید که انه این داره قل میخوره. وقتی قل میخوره این در واقع داره حرکت میکنه، و چون خار تمام بدنش رو پوشونده، پس اون بدن داخل خارش روی این خارها داره تکیه میکنه. خارها میان رو زمین و این داره با همون خارها حرکت میکنه. این مال اونیست که خار زیر بدنش باشه، اونی که خار بالای بدنشه با پاش حرکت میکنه. توتیا نه، خار پشتای زمینی دقت کنی پا دارن، رو پاشون حرکت میکنه، رو پشتشون حرکت نمیکنه. ولی اون خار پشتای دریایی چون همه بدنشون از خار پوشیده است، اینها رو خارشون حرکت میکنن، به قولشون تکیه میکنن روی خار و با همین تکیه را میرن.
بعضشون که فقط روی بدنشون خار داره، پایین بدنشون نداره، پایین بدنشون مثل حلزون میدونه که حلزون
بله. هر دو که بله. اونایی که بالای بدنشون خاره، پایینش خار نیست، پایینش شبیه حلزونه، با پا را میره دیگه. یا پا را میره یا پاش خیلی ریزه، مثلا پای مار وضعی گفتن، مار پا داره منطقه ریزه، خودش رو زمین میکشه مثل مار که خودش رو زمین میکشه. متکن علیه یعنی متکن علیه این شک که به جای پاست. خب بقیه بحثو دیگه نخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد. این مقدار امروز کافی باشه.